دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 16. یوحنا ساعت 13:34-31، 2024. دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 16، سخنرانی خداحافظی، فرمانی جدید و یاوری دیگر است. یوحنا ساعت 13:31-31. ما در حال مطالعه سخنرانی خداحافظی ایسی در یوحنا 13-17 هستیم. در ویدیوی قبلی مدتی را صرف تلاش برای درک شستن پاهایی که ایسی بر روی شاگردان انجام داد، در متن اصلی اون و چگونگی معرفی بقیهی سخنرانی و چگونگی واکنش ما به اون در زمان حال کردیم. ظاهراً شاگردان باید ذهن خود را در جای درست قرار می‌دادند تا الگویی از فروتنی و همچنین نحوهی پاک شدن آنها از گناه توسط کار رستگاری بخش عیسی داشته باشند و این قطعاً راهی مناسب برای آماده سازی آنها برای دریافت آموزه‌های او بود. تنها زمانی که ذهن خود را بر شباهت و فروتنی مسیح و خدمت به دیگران متمرکز کنیم، در جایگاه مناسبی برای درک کتاب مقدس و به کارگیری آنها در زندگی خود هستیم. بنابراین ایسی پاهای شاگردان را شست، الگویی برای آنها به جا گذاشت که باید برای یکدیگر انجام دهند، همانطور که او برای آنها انجام داده است، و سپس پس از رفتن یهودای خائن و فرارسیدن شب، شروع به آموزش آنها کرد. بنابراین همانطور که پرده شب بر جهان افتاده است، ایسی به عنوان نور جهان، همچنان به تعلیم شاگردان و روشن کردن زندگی آنها در مورد چگونگی زندگی آنها پس از رفتن او ادامه می‌دهد. بنابراین می‌خواهیم به بقیه یوحنا 13 بریم و یوحنا 14 را نیز در این ویدیو مورد بحث قرار دهیم. بنابراین همانطور که در گذشته انجام داده ایم، دوباره سعی می‌کنیم اول از همه جریان روایی متن و نحوه آشکار شدن آن را برای ما درک کنیم. بنابراین با من همراه باشید که وقتی یهودا رفته و شب شده است، عیسی بلافاصله شروع به آموزش شاگردان در مورد چگونگی این جلال متقابل بین او و پدر می‌کند و این اساس فرمان جدید است. بنابراین ما آموزه مربوط به فرمان جدید را در آیات 31-35 دریافت می‌کنیم. پترس با آنچه ایسی به عنوان مقدمه‌ای بر فرمان جدید گفته است، مشکل دارد، زیرا ایسی گفته است: من میرم و تو نمیتوانی از پی من بیایی. پترس این را دوست ندارد. او این را نمیفهمد. او میخواهد با ایسی همراه شود. بنابراین او این موضوع را با ایسی در آیاتی چند آیه اول اینجا، تقریبا در انتهای فصل 13، ابتدای فصل 14 بررسی میکند. این ترتیب آیات ابتدای فصل 14 است که در آن ایسی درباره بازگشت دوباره به نزد شاگردان و پذیرفتن آنها صحبت می‌کند. این احتمالاً دشوارترین بخش یوحنا 14 است، حداقل به نظر من، و اینکه آیا ایسی درباره کاری که در آینده دور انجام خواهد داد، یعنی آخرالزمان صحبت می‌کند، یا اینکه درباره آمدن خود در قالب روح صحبت می‌کند، یا اینکه فقط می‌گوید من پس از رستاخیز باز خواهم گشت. بنابراین برمیگردیم و کمی در مورد دعای اول یوحنا 14 تأمل خواهیم کرد. در این مرحله توماس از ایسی در مورد راه میپرسد. بنابراین ما این را به عنوان مقدمه‌ای برای متن معروف داریم که در آن ایسی میگوید من راه، حقیقت و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. در این مرحله فیلیپ نیز میخواهد درباره چیزهایی بداند. او فقط میخواهد پدر را ببیند. بنابراین ایسی برای فیلیپ توضیح می‌دهد که اگر او ایسی را تجربه کرده و با او ارتباط برقرار کرده است، پس با پدر نیز رابطه دارد. او پدر را دیده است. او در این بخش برای اولین بار درباره آمدن روح صحبت می‌کند. من فکر می‌کنم نکته این است که شخص پدر را تجربه خواهد کرد و پدر به او نشان داده خواهد شد، نه تنها توسط ایسی، بلکه با حضور مداوم ایسی از طریق روح. بنابراین آنها پدر را از طریق ایسی شناختند و پدر را از طریق روحی که ایسی و پدر می‌فرستند همچنان خواهند شناخت. در نهایت یهودا سؤالی می‌پرسد. این یهودای اسخریوتی نیست، بلکه یهودای متفاوتی در حلقه رسولان است. یهودا می‌خواهد بداند چرا ایسی از نشان دادن خود فقط به شاگردان و نه به کل جهان صحبت می‌کند. من فکر می‌کنم این به درک یهودا از اینکه مسیح چه کسی خواهد بود، نحوه عمل کرده مسیح و اینکه چگونه یک رهبر بزرگ و متکی به مقام و منزلت، یک رهبر نظامی حکومتی، اساساً جهان را تصرف خواهد کرد، مربوط می شود. یهودا به دنبال همین بود و بنابراین نمیتونست بفهمد که چرا عیسی از آینده‌ای صحبت میکند که در اون فقط خودش را به شاگردان نشان خواهد داد. بنابراین به نظر من متون بعدی توضیح میدهند که چرا عیسی این کار را میکند و چرا او حداقل بلافاصله اون مسیح اجتماعی سیاسی نخواهد بود. بنابراین این فصل با نقل مکان شاگردان توسط عیسی به مکانی دیگر به پایان میرسد. او میگوید بیایید برویم به جای دیگری برویم که سپس مستقیما به فصل 15 با روایتی در مورد تاک و شاخه ها روایت مجازی در آنجا میپرد. برخی تصور کردند که شاید این به این معنی باشد که عیسی در آن زمان از میان یک تاکستان عبور میکرده و بر اساس اون تعلیم میداده است. من مطمئن نیستم که آیا این معتبر است یا خیر با توجه به توپوگرافی و تاریخ اجتماعی منطقه اورشلیم در آن زمان اینکه آیا واقعاً تاکستانی در آن اطراف وجود داشته یا خیر. من در مورد این مطمئن نیستم اما گمان میکنم این یک درک احتمالی از آن است. خب این جریان روایی متن است. بیایید کمی بیشتر در مورد چگونگی بست این روایت و آنچه در اینجا اتفاق میافتد فکر کنیم. و من آن را به عنوان مجموعی از 5 سوال در نظر میگیرم که پاسخهای عیسی را شکل میدهند. بنابراین این چندان به معنای گفتمان نیست که عیسی فقط در مورد دیدگاه‌های خود صحبت میکند و چیزی را انجام میدهد که میتوان آن را مونولوگ یا نوعی تکویی نامید. عیسی در حال گفتگو با حواریون است. آنها از او سوال میپرسند و او پاسخ میدهد. بنابراین اگر این یک گفتمان باشد، گفتمانی است که شامل برخی عناصر دیالوگ گونه است. اینطور نیست که آنها مدام در حال مکالمه باشند، بلکه سوالات آنها باعث می شود که عیسی مدتی در مورد یک موضوع صحبت کند. و سپس سوال دیگری مطرح می شود، بنابراین او کمی بیشتر در مورد آن صحبت می کند. بنابراین احتمالاً می توانیم این گفتمان محاورهایی را به این شکل خلاصه کنیم. اولین سوال پترس از عیسی، چرا نمی توانم از تو پیروی کنم؟ خب، نمیتوانی، اما بعدن خواهی کرد. کمی مبهم است. بنابراین، سؤال دوم پترس این است که چرا؟ من الان جانم را برای تو میدهم. اگر قرار است بمیری، باشه، من هم با تو میمیرم. الان میتوانم با تو بیایم. و عیسی میگوید، خب، راستش را بخواهی، تو قرار است 3 بار من را انکار کنی. اما کمی بعد از آن، عیسی میگوید، و من فکر میکنم که او هنوز کم و بیش مستقیماً با پترس صحبت میکند، بذار دلت مضطرب نشود. به نظر میرسد این یک روش جالب برای نگاه کردن به یوحنا فصل 14، آیه 1 باشد، متنی که ما اغلب اون را از متن خارج میکنیم و فقط به عنوان یک قاعده کلی میگوییم، نگذار دلت مضطرب شود. خب، البته این مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد، اما در متن اصلی خود، با پترس صحبت میکند، کسی که به او گفته شده است که عیسی را انکار خواهد کرد. بنابراین میدونی الان دیگه نمیتونی از من پیروی کنی حتی اگه از صمیم قلب بخوای برای من بمیری و به این شکل با من بیایی. این اتفاق نمیافته اما اشکالی نداره. تو هنوز یکی از مردم من خواهی بود و در آینده هم حضور من رو خواهی داشت. دلت نلرزد. سپس توماس وارد بحث میشود و میخواد بدونه. میگد اساساً مسئله فقط این نیست که ما نمیدونیم کجا میروی. ما نمیدونیم چگونه به اونجا خواهی رسید. ما راه را نمی دانیم. بنابراین این نوعی دیگر از این موارد است. نه تنها این بلکه اون نیز سبک و سنگین کال و هومر از یک چیز به چیز دیگر انواع چیزها را قیاس می کند. بنابراین نه تنها ما نمی دانیم کجا می روید بلکه حتی نمی دانیم از چه راهی به آنجا خواهید رسید. بنابراین عیسی شروع به گفتن می کند من در واقع راه هستم. پس تو راهی را که من می رو می دانی چون من راه هستم، من حقیقت هستم و من حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در این مرحله فیلیپ می گوید فقط پدر را به ما نشان بده. می دانی عیسی گفته است من راه و حقیقت هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. بسیار خوب، پس پدر را به ما نشان بده. عیسی پاسخ می دهد اساساً من پدر را با شیوهایی که آموزش دادم و با معجزاتی که انجام دادم به شما نشان دادم. هر کاری که انجام دادم به دستور پدر بوده است. من نماینده او بودم، بنابراین اگر من را دیدید، پدر را دیدید، و نه تنها این بلکه او میگوید، اگرچه من میرم، اما یاور، پاراکلتوس، مدافع، تسلی دهنده را میفرستم، با این حال، شما میخواهید این اصطلاح را ترجمه کنید. بنابراین نه تنها شما اشارگر، مثال، آموزه و معجزات من را که پدر را به شما نشان دادند، داشته اید، بلکه در شرف دریافت یاوری هستید که حضور من را با شما ادامه خواهد داد و به شما نشان خواهد داد که پدر کیست. در این مرحله یهودا می گوید، خب چطور می شود که فقط خودتون را به ما نشان می دهید و نه به جهان؟ در حال حاضر فکر می کنم این از بعضی جهات شاید سخت‌ترین پاسخ به این سوالات برای فهمیدن باشد و عیسی اساساً به یهودا می گوید، کسی که می خواهد بدوند چرا عیسی در جهان گسترده‌تر به خوبی شناخته نخواهد شد، چرا همه او را اونطور که هستند نخواهند شناخت، بدیعی است که هر کسی که مرا دوست دارد، آیه 23، از تعالیم من اطاعت خواهد کرد و پدرم آنها را دوست خواهد داشت و ما به سوی آنها خواهیم آمد و خانه خود را با آنها خواهیم ساخت. به عبارت دیگر، عیسی در اینجا میگه که نشان دادن خودم به جهان، نشان دادن من، خودم به هر کسی خواهد بود که مرا دوست داشته باشد، هر کسی که شخصا از طریق روح با من رابطه داشته باشد. بنابراین هر کسی که مرا دوست نداشته باشد، آیه 24، از تعلیم من اطاعت نخواهد کرد. من فکر میکنم او در اینجا میگه، ببین یهودا، در آینده یک دوگانگی، یک تفرقه وجود خواهد داشت، همانطور که قبلا در خدمت من وجود داشته است. بعضی ها آنچه را که من تعلیم میدهم میپذیرند، بعضی ها آنچه را که من تعلیم میدهم نمیپذیرند. بنابراین مسئله فقط این نیست که من خودم را به جهان نشان دهم. مسئله این است که جهان آموزه های مرا که از پدر دریافت کرده ام بپذیرد. بنابراین اگر آنها آماده دریافت آموزهایی که من از پدر دریافت کرده ام نیستند و پیام مرا نمیپذیرند، از اینجا به بعد من با آنها این گونه ارتباط برقرار نخواهم کرد. بنابراین ظاهرا این خلاصه این فصل به عنوان نوعی گفتگو است، گفتگویی که نه فقط با ارائه آموزه های عمیق توسط عیسی، بلکه با پاسخ مستقیم او به سوالات شاگردان توسعه مییابد. این نباید ما را متعجب کند، زیرا ما شاهد آشفتگی، سردرگمی و ناامیدی کامل آنها با اعلام رفتن عیسی هستیم. فکر می‌کنم اگر آنها احتمالاً 3 سال با او قدم می‌زدند و صحبت می‌کردند و تقریباً تمام ساعات بیداری خود را در حضور او می‌گذراندند، حرف‌هایش را می‌شنیدند، نگاهش می‌کردند، می‌دیدند و حالا او می‌گوید من رفتم و تو نیستی، چه احساسی داشتند؟ آیا این کار باعث نمی‌شد که شما ناامید شوید؟ بنابراین آنها شروع به پرسیدن سوالاتی از عیسی می کنند و به اصطلاح سخنرانی او در واقع راهی برای پاسخ به سوالات آنهاست. بنابراین بیایید برگردیم و به برخی از موارد خاصی که در سخنرانی با آنها مواجه می شیم نگاهی بیندازیم و ببینیم چگونه می تانیم به برخی از این مسائل پاسخ دهیم. اولین چیزی که در این گفتمان اتفاق می افتد، البته این است که عیسی فرمان جدید را می دهد و پس از صحبت کردن به محض اینکه یهودا در آیه 30 می رود، عیسی اولین چیزی که میگه این است که اکنون پسر انسان جلال یافته است و خدا در او جلال یافته است. من فکر میکنم او میگه حالا که یهودا رفته است و اوزا به نوعی به حرکت در آمده است، اوزا خیلی سریع به سمت شما خواهد آمد. او میگوید که ساعت من فرا رسیده است، صلیب در حال نزدیک شدن است، سایه اون از قبل بر این گفتمان افتاده است. بنابراین عیسی با تعلیم حضور معنوی خود از طریق روح القدس شاگردان را از نظر فیزیکی برای غیبت خود آماده می کند. بنابراین اگر بخواهیم اون را تثلیث بنامیم، این دوگانگی عمل متقابل بین پدر و پسر وجود دارد که قبلا در آموزه های عیسی و کارهایی که در سراسر این انجیل انجام داده است مشاهده شده است. بنابراین این عمل متقابل در شور و اشتیاق او ادامه خواهد یافت. اکنون پسر انسان جلال یافته است و خدا در او جلال یافته است. اگر خدا در او جلال یابد، خدا پسر را در خود جلال خواهد داد و او را فوراً یا فوراً جلال خواهد داد. بنابراین این اتفاق در شرف وقوع است و بنابراین همه چیز به سرعت پیش خواهد رفت. بنابراین عیسی میگوید شما مرا جستجو خواهید کرد و مرا نخواهید دید. من خواهم رفت. جایی که من هستم شما نمیتوانید بیایید. فکر میکنم این همون آموزهایی است که سوالاتی را که در فصل 14 به آنها پرداختیم ایجاد کرد. بنابراین عیسی با توجه به این موضوع اکنون که یهودا رفته و وقایعی را آغاز کرده است که به زودی منجر به مصلوب شدن عیسی خواهد شد، اولین چیزی که می‌خواهد به آنها بگه که برای مقابله با این وضعیت جدید در غیاب او باید داشته باشند همون چیزی است که امروز به آن نگاه می‌کنیم و آن را فرمان جدید می‌نامیم. بنابراین در یوحنا ساعت 13:34 متنی داریم که مطمئنم بسیاری از شما از قبل با آن آشنا هستید، یک فرمان جدید که به شما می دهم، دوست داشتن یکدیگر. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز باید یکدیگر را دوست داشته باشید. با با این کار همه می دانند که اگر به یکدیگر عشق ورزید، شاگردان من هستید. عیسی در اینجا چه می گوید و چرا از آن به عنوان یک فرمان جدید یاد می کند؟ وقتی به چیزی به عنوان چیزی جدید فکر می کنیم، می توانیم اون رو به عنوان چیزی در نظر بگیریم که می توان گفت کاملا جدید است، کاملا بی سابقه از هر نظر، شکل یا فرم یا چیزی که جدید است، به این معنا که روشی جدید یا نو برای نگاه کردن به چیزی است که در واقع قدیمی است. آیا فرمان جدید چیزی است که قبلا هرگز در کتاب مقدس شنیده نشده است، یا بسته‌بندی جدیدی با بینش جدید، پیشینه جدید، انگیزه جدید و نمونه جدیدی است که اون را برمی‌انگیزد؟ من فکر می‌کنم که به احتمال زیاد مورد اول است. بنابراین من می‌گویم فرمان عیسی کاملا جدید نیست. همانطور که از سنت سینوپتیک می‌دانیم، وقتی از او در مورد مهمترین آموزه عهد عتیق سوال شد، عیسی به طور ضمنی به لاویان 19 اشاره کرد و گفت که دوست داشتن خدا با تمام وجود و دوست داشتن همسایه مانند خود چارچوبی است که کل تورات بر اون بنا شده است. همه چیز به معنای واقعی کلمه از آن معلق است. همه چیز به آن گره خورده است. بنابراین اینکه قوم خدا باید یکدیگر را دوست داشته باشند به هیچ وجه آموزه جدیدی نیست. اگر فقط لحظه‌ای وقت بگذاریم و به کتاب مقدس عبری برگردیم، بیایید به لاویان فصل 19 نگاهی بیندازیم. در لاویان 19، متنی رو داریم که اغلب به اون استناد می شود، متنی که توسط عیسی به عنوان درست در کنار شما، خدای مهربان با تمام وجود به عنوان آموزه اصلی عهد عتیق ذکر شده است. اما وقتی به لاویان 19 کمی فراتر از آیه 18 نگاه می کنیم، جایی که می خوانیم همسایه خود را مانند خود دوست بدارید، متون دیگری فراتر از آن وجود دارد که از نظر انگیزه بسیار جالب هستند. بنابراین اگر کمی بیشتر به آیات 33 و 34 این فصل نگاه کنید، میگوید وقتی غریبه‌ای در سرزمین شما در میان شما ساکن است، با او بدرفتاری نکنید. با غریبه‌ای که در میان شما ساکن است، باید مانند یک شهروند خودتان رفتار کنید. او را مانند خودتان دوست داشته باشید. بنابراین اگر در آیه 18 از خود میپرسید که همسایه کیست، باید بگم که منظور از همسایه فقط یک اسرائیلی نیست، بلکه هر کسی است که در جامعه شما زندگی میکند. او را مانند خودتان دوست بدارید. شما در مصر غریب بودید. من خداوند خدای شما هستم. به نظر میرسد آنچه در اینجا به قوم اسرائیل آموخته میشه این است که شما تجربه غریب بودن در مصر را داشته اید. شما میدونید که این چه حسی دارد و شاید شما هم در اونجا مشکلاتی داشتید که با شما به عنوان یک غریبه در یک سرزمین بیگانه منصفانه رفتار نمیشد. بنابراین شما در مصر خارجی بودید. شما غریبه بودید. تو میدانی که غریب بودن چه حسی دارد. با دیگران همانطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. من خداوند خدای تو هستم. بنابراین ظاهراً آنچه در این زمینه به آنها گفته می شود این است که خدا اسرائیل را دوست داشت، زمانی که آنها در سرزمینی غریب غریب بودند. بنابراین آنها عشق خدا را در آنجا تجربه کردند و اساساً به آنها آموخته می شد که خدا را دوست داشته باشند، همونطور که خدا آنها را دوست داشته است. بنابراین این ایده که شما باید یکدیگر را دوست داشته باشید، همونطور که من شما را دوست داشتم، یک نوآوری کاملاً جدید و بدون هیچ گونه آموزه بی سابقه نیست. به نظر من چیزی در این مورد وجود دارد که به آنچه در کتاب مقدس عبری می‌گذرد اشاره دارد. می‌توانیم این را در کتاب تثنیه دنبال کنیم و ببینیم که چگونه به اسرائیل گفته شده است که خدا آنها را در فصل 7 تثنیه دوست داشته است، نه به این دلیل که آنها دوست داشتنی یا قابل توجه بودند یا از قبل جایگاهی داشتند و خدا گفته است بهتر است با آنها ارتباط برقرار کنم زیرا آنها از قبل بسیار قدرتمند هستند. درست برعکس. انگیزه خدا برای دوست داشتن اسرائیل در تثنیه مرموز به نظر می رسد. خدا تصمیم گرفت آنها را دوست داشته باشد. او مطمئناً آنها را به خاطر شخصیتشان دوست نداشت. او اساساً می گوید وقتی آنها را پیدا کرد و شروع به دوست داشتنشان کرد، هیچ کس نبودند. بنابراین دوست داشتن خدا چیزی نیست و عشق خدا به ما چیزی نیست که سزاوار اون باشیم یا چیزی باشد که به هر شکلی شایسته اون باشیم یا چیزی که متقابل باشد. خدا اسرائیل را دوست داشت زیرا می دانست اگر اسرائیل آنها را دوست داشته باشد، برای او چه خواهد کرد؟ می دانید، همانطور که ما با مردم روابط تجاری برقرار می کنیم، پشت یکدیگر را می گیریم، عمل متقابل به این معنا هیچ ارتباطی با انگیزه خدا برای دوست داشتن قومش در دوران عهد عتیق یا امروز نداره. بنابراین همانطور که اسرائیل در عهد عتیق با تأمل در مورد عشق او به آنها انگیزه دوست داشتن خدا را پیدا می‌کرد، عیسی نیز می‌گوید شما باید یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم. اگر وقت بگذاریم و یک متن مطابقت پیدا کنیم و به اصطلاح عشق در انجیل یوحنا نگاه کنیم، متوجه میشیم که عشق عیسی به شاگردان همون عشقی است که خدا او را با اون دوست داشته است. بنابراین در این متن خاص به صراحت بیان نشده است. اما ممکن است عیسی در ادامه گفته باشد که یک دیگر را دوست داشته باشید، همونطور که من شما را دوست داشتم و روشی که من شما را دوست داشتم، روشی است که پدر مرا دوست داشته است. این یک آموزه یوحنایی در متون دیگر است. اما در این مقطع خاص درست نیست. بنابراین چه چیزی در مورد فرمان جدید جدید است؟ چرا عیسی آن را جدید نامید؟ به نظر من چیزی که اون را جدید می کند، قطعه، همانطور که من شما را دوست داشتم است. قوم خدا در طول قرنها شاهد جلوه های بسیاری از عشق و وفاداری خدا به خود بودند. شاید بتوان گفت که در عهد عتیق، بزرگترین نمونه عشق خدا به اسرائیل، شیوه قدرتمندی بود که او آنها را از مصر بیرون آورد و به سرزمین جدیدی در اسرائیل، در فلسطین آورد. بنابراین این مانند این است که وای خدا این کار را برای ما انجام داد. ما باید مطمئن شویم که به شیوه زندگی می کنیم که او را گرامی می دارد. بنابراین وقتی خدا شریعت را به آنها داد، شریعت را به عنوان وسیله‌ای به آنها داد که با آن در سرزمین جدیدی که به آنها داده بود زندگی کنند و او را جلال دهند. بنابراین آنچه عیسی در اینجا میگه این است که یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم، زیرا سایه صلیب بر همه آنها سایه افکنده است. دوست داشتن یکدیگر همانطور که من شما را دوست داشتم، نه تنها به معنای همون چیزی است که آنها در فروتن کردن خود و شستن پاهای عیسی تجربه کرده بودند، بلکه به معنای دوست داشتن یکدیگر همانطور که من شما را دوست داشتم و فدا کردن خودم برای پرداخت جریمه گناه شما، فراهم کردن راهی برای شما برای ادامه رابطتان با خدا از طریق من است. بنابراین به گمانم این مدل جدید عشق، اون نمونه جدید از عشق است که این متن را به متنی جدید تبدیل می‌کند و همچنین روشی که روح القدس به آنها کمک می‌کند تا عشق خدا را بیشتر درونی کنند. عیسی قرار است در مورد آمدن روح به آنها بیاموزد و به آنها می‌گوید روح با شماست. شما کاملاً با روح ناآشنا نیستید. روح در حال حاضر در زندگی شما در حال کار است، اما چیزی وجود دارد که پس از روح اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اکنون که قرار است از طریق روح رابطه‌ای تقویت شده با خدا، رابطه‌ای تازه و تجدید شده با خدا داشته باشید، می‌خواهم یک فرمان جدید به شما بدهم. بنابراین به این فکر کنید که ما گاهی اوقات از نظر الهیاتی در مورد رابطه عهد عتیق با عهد جدید، وحدت کتاب مقدس در مقابل تنوع در شیوه‌های ارتباط خدا با قوم خود در سراسر کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید بحث‌هایی داریم. ما خطوط نبرد متفاوتی را در مورد این نوع سوالات ترسیم کرده ایم. ما متکلمان کاملا عهدگرا داریم و ما تقدیرگرایانی را داریم که کتاب مقدس را به قطعات کوچک، به دوره‌ها و دوره‌های کوچک تقسیم کردند. همه اینها به این بستگی دارد که چگونه به چنین متنی میرسیم. بنابراین اگر ما طوری تربیت شده باشیم که کتاب مقدس را به عنوان یک کتاب در نظر بگیریم، شاید فکر کنیم که فرمان جدید بیشتر در راستای همون چیزی است که من توصیف کردم. اگر شما طوری تربیت شده باشید که کتاب مقدس را به عنوان عهد عتیق و عهد جدید در نظر بگیرید و تفاوت زیادی بین این دو وجود داشته باشد، شاید بیشتر تمایل داشته باشید که فکر کنید این یک فرمان کاملا جدید است. اما اگر اینطور فکر می‌کنید، پس باید با تمام این متون عهد عتیق سر و کار داشته باشید که اساساً همون چیزی رو به اسرائیل میگویند که خدا اینجا به شاگردانش میگه. بنابراین به فکر کردن در مورد اون ادامه دهید و به نتیجه‌ای برسید که با درک شما از کتاب مقدس مطابقت داشته باشد. موضوع دیگری که می‌تونیم در اینجا به اون فکر کنیم و در مورد اون صحبت کنیم این است که عیسی در آیات 2 و 3 وقتی از آمدن خود صحبت می‌کند، از چه چیزی صحبت می‌کند؟ این یک سوال بسیار پیچیده است، به ویژه در رابطه با یوحنا که آخرت شناسی او، همانطور که در ویدیوهای قبلی کمی در مورد اون صحبت کردیم، نوعی آخرت شناسی آغازین است. این صرفاً این نیست که ساعتی فرا می‌رسد که در اون خدا حکومت خواهد کرد و خدا داوری خواهد کرد، بلکه عیسی در فصل 5 تعلیم داده است که ساعتی که در راه است، به نوعی از قبل فرا رسیده است. مردم در حال حاضر صدای خدا را می‌شنوند که آنها را از مرگ به زندگی فرا می‌خواند و آنها در حال ورود به زندگی هستند. بنابراین تصویر داوری و پاداش آخرال زمانی توسط آموزه‌های ایسی به زمان حال آورده شده است. بنابراین ما به این متن بسیار آشنا نگاه می‌کنیم. دل‌هایتان مضطرب نشود. شما به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. خانه پدر من اتاق‌های زیادی دارد. اگر اینطور نبود، به شما می‌گفتم که به آنجا میروم تا مکانی برای شما آماده کنم. اگر برم و مکانی برای شما آماده کنم، برمیگردم و شما را با خود میبرم تا جایی که من هستم، شما نیز با من باشید. من پیشینه شما را در مورد این متن نمیدانم، اما مطمئناً به عنوان یک مسیحی جدید آموزش دیدم و از اون زمان تا کنون اغلب در مورد اون تعلیم شنیدم که عیسی در مورد چیزی صحبت میکند که معمولاً آمدن دوم او نامیده میشود. او در مورد زمانی صحبت میکند که به زمین باز میگردد و قوم خود را نزد خود میبارد و سپس برمیگردد و شاید آنها را به بهشت میبرد تا برای همیشه با او باشند. مشکل این برداشت این است که اگرچه ممکن است تا حدودی با متونی مانند اول تسالونیکیان فصل 4 شباهت داشته باشد، اما دقیقاً با آموزه‌های کامل کتاب مقدس در مورد آخرالزمان مبنی بر این که خدا قرار است جهان را نجات دهد، او قرار است کیهان را نجات دهد و او برای تغییر جهان باز خواهد گشت، مطابقت نداره. همانطور که کتاب مقدس در آخرالزمان مربوط به یوحنا به پایان خود میرسد، ما آسمانهای جدید و زمین جدید را داریم و آسمانی را که به زمین میآید و زمین را اصلاح میکند، به تصویر میکشد. بنابراین آخرالزمان به طور کلی مانند این نیست که خدا قوم خود را از این مکان کثیف به نام زمین تخلیه کند، مانند آنچه که آنها مجبور شدند، سربازان بریتانیایی را در جنگ جهانی دوم از دانکرک تخلیه کنند و جهان را به سلطه شیطان بسپارند. اما با این وجود ما قوم خدا را بیرون کردیم، بنابراین نفس راحتی بکشید که از اون مکان شرور بیرون آمده ایم. این یک دیدگاه جامع از آخرالزمان کتاب مقدس نیست، زیرا پیروزی بزرگی را برای شیطان به ارمغان می آورد. در نهایت خدا همه چیز در همه چیز خواهد بود و کل کیهان با خدا آشتی خواهد کرد. بنابراین باید مفهومی از آخرالزمان وجود داشته باشد که فراتر از این گریز از واقعیت باشد، جایی که قوم خدا از ظلمی که از نیروهای شیطانی دریافت کردند، رهایی می‌یابند. بنابراین وقتی به آنچه در اینجا در یوحنا 14 تا 16 در مورد آمدن عیسی به طور کلی آموزش داده شده است نگاه می‌کنیم، به نظر من آمدن عیسی می‌تواند به معنای واقعی کلمه به سه آمدن مختلف اشاره داشته باشد و ما باید این آمدن‌ها را به عنوان راه‌های تدریجی که حضور خدا در جهان آشکار و در حال رشد است در نظر بگیریم. بنابراین شاید سه راه مختلف برای درک آمدن عیسی در این مطالب داشته باشیم. بنابراین ما این دسته ها رو مطرح خواهیم کرد و به برخی از این متون نگاه خواهیم کرد و در مورد آنها به نتیجه گیری خواهیم رسید. وقتی عبارت عیسی به سوی شاگردان باز می گردد را می شنویم، احتمالاً منظورمان ظهورهای پس از رستاخیز اوست. بنابراین او اندکی پس از مرگش در قبر برای دیدن آنها باز خواهد گشت. و می دانیم که در یوحنا، فصلهای 20 و 21، چندین ظهور پس از رستاخیز عیسی به شاگردان وجود دارد. او زمان زیادی را صرف آموزش آنها در آنجا و آماده کردن آنها برای زندگی در غیاب خود می کند. ما این را از سایر بخش‌های کتاب مقدس نیز می‌دانیم، در درجه اول از نحوه عملکرد لوقا در لوقا 24 و اعمال رسولان فصل 1، تعلیم عیسی به شاگردان بین رستاخیز و عروج. همچنین ممکن است که عیسی به نوعی از طریق روح پس از رستاخیز به نزد آنها بیاید. یکی از ظهورهای پس از رستاخیز شامل دمیدن عیسی بر حواریون و گفتن به آنها برای دریافت روح القدس است. او این کار را در چارچوب تجهیز آنها برای مأموریت انجام می‌دهد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می‌فرستم. بنابراین برخی از این متون که قرار است با عمق بیشتری به آنها بپردازیم، می‌توانند به این موضوع مربوط باشند که عیسی به این معنا باز می‌گردد که او روح را برای حفظ حضور خود در میان آنها می‌فرستد. مطمئناً دیگر حضور فیزیکی عیسی با آنها نیست. این یک حضور معنوی است، اما فقط یک حضور مبهم و نامشخص نیست. این همان حضور عیسی است که از طریق روح خدا به آنها منتقل شده است. بنابراین او در حال تغییر نحوه حضور خود در میان آنها است. سپس بدیهی است که عیسی شخصا در پایان عصر وارد می شود تا مردگان را زنده کند و داوری را برای جهان به ارمغان بیاورد، امور را داوری کند و جهانی را برپا کند که در آن گناه دیگر بر قوم خدا تسلط نداشته باشد. فکر می‌کنم این نوع آخرت شناسی را در یوحنا نیز می‌توانیم پیدا کنیم. بنابراین بیایید لحظه‌ای مکس کنیم و به چندین قسمتی که در مورد این نوع چیزها صحبت می‌کنند نگاهی بیاندازیم و شروع به مرتب کردن آنها کنیم. سه دسته‌ای که ارائه دادم تنها گزینه‌های ممکن نیستند. ما نمی‌خواهیم اینجا دوچار نوعی تقلیدگرایی شویم. ممکن است دسته‌بندی‌ها و روش‌های تفکر دیگری در این مورد وجود داشته باشد که فراتر از سه دسته‌بندی باشد که من اینجا به شما ارائه دادم. بنابراین اگر به فصل 5 یوحنا برگردیم، شاید به خودمان یادآوری کنیم که در آنجا، زمانی که عیسی بلافاصله با دشمنانش در فصل 5 یوحنا روبرو شد، کسانی که از نحوه عمل و شفای مرد فلج توسط او خوششون نیامد، اینجاست که به یک معنا آخرتشناسی یوحنا کاملا بی‌پرده به ما میرسد. آیه 24 به شما میگم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودان داره و داوری نخواهد شد، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. توجه میکنید که چگونه زبان اینجا کاملا به سمت آخرتگرایی سوق داده شده است. کسی که کلام مرا بشنود و به من ایمان آورد، حیات جاودان دارد و داوری نخواهد شد. این مانند داوری به عنوان یک رویداد آینده‌ای آخرالزمانی است. تعیین سرنوشت فرد در آینده وقتی که در مقابل خدا می آیستیم. این موضوع اکنون حل و فصل شده است. این صرفاً موضوعی نیست که در آینده اتفاق بیفتد. در آیه بعدی، ساعت 5:25، به راستی به شما می گویم زمانی فرا می رسد و اکنون فرا رسیده است. این بخش مهم است. و اکنون فرا رسیده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و کسانی که می شنوند زنده خواهند شد. بنابراین همون پیام عیسی که او تعلیم می‌دهد و مردم آن را می‌شنوند و به او ایمان می‌آورند در اینجا به عنوان رستاخیز از مردگان به عنوان مقدم‌هایی برای داوری نهایی مطرح می‌شود. اما این به معنای اون نیست که داوری نهایی وجود نخواهد داشت یا داوری نهایی اکنون کاملاً در حضور محقق شده است. زیرا عیسی در آیه 28 می‌گوید از این تعجب نکنید، زمانی فرا خواهد رسید که همه کسانی که در قبرهای خود هستند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. کسانی که کارهای نیک انجام دادند، زنده خواهند شد. کسانی که کارهای بد انجام دادند، محکوم خواهند شد. بنابراین، فکر می‌کنم عیسی در آیات 28 و 29 به وضوح درباره آنچه که معمولاً به عنوان آخرتشناسی آینده، یعنی داوری نهایی نامیده می‌شود، صحبت می‌کند. کاری که او انجام می‌دهد این است که این واقعیت را که خدمت او زمان داوری است که از قبل در پرتو داوری نهایی به زمین وارد شده است، مدل سازی می‌کنه. بنابراین آنچه ما در مورد داوری نهایی می‌دانیم در اینجا انکار نمی‌شود. آنچه اتفاق می‌افتد نوعی بارگذاری اولیه الهیاتی است. رسالت عیسی در زمان حال با اصطلاحات آخرالزمانی درک می‌شود. بنابراین اگر مثلا از فصل 5 به تعامل بین عیسی و مارتا در فصل 11 بریم، میبینیم که ایلعازر در قبر است و مارتا و مریم و همچنین دوستانشون برای او سوگواری میکنند. در ذهن آنها، عیسی سرانجام 4 روز دیر به اورشلیم رسید. مارتا در یوحنا ساعت 11:21 به عیسی میگوید، خداوندا، اگر اینجا بودی، برادرم نمیمرد. در آیه 23، عیسی به او میگوید، برادرت دوباره زنده خواهد شد. او صدای عیسی را میشنود که میگوید میدانم که او در روز قیامت دوباره زنده خواهد شد. بنابراین او یک آخرت شناسی کاملا مربوط به آینده را در ذهن داره. شاید وقتی برای اولین بار آیه 23 را میخوانیم فکر کنیم که عیسی نیز از آخرت شناسی آینده صحبت میکند. با این حال با پیشروی داستان میبینیم که او از چیزی بیش از یک آخرالزمان آینده صحبت میکند. در پاسخ به نظر مارتا در مورد رستاخیز در روز آخر، عیسی نظری می‌دهد که حدس می‌زنم می‌توان آن را به عنوان آخرالزمان تحقق یافته در نظر گرفت. من رستاخیز و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد ماند. این جمله شبیه یک بیانیه آخرالزمانی در آینده به نظر می‌رسد. و هر که با ایمان به من زندگی کند، هرگز نخواهد مرد. بنابراین اگر در حال حاضر از طریق عیسی با خدا رابطه دارید، مرگ به نوعی مسئله اصلی نیست. مرگ نسبی است. اگر به من ایمان داشته باشید، واقعا هرگز نخواهید مرد. تو هرگز واقعا از حضور خدا جدا نخواهی شد. بنابراین او به مارتا میگوید، آیا این را باور داری؟ مارتا میگوید، بله پروردگارا، من ایمان دارم که تو مسیح هستی، پسر خدا که به جهان خواهی آمد. او در آستانه دیدن آشکار شدن رستاخیز لازاروس در مقابل چشمانش است، کمی از آخرتشناسی تحقق یافته. با کنار هم قرار دادن همه اینها، ما معمولاً از آخرالزمان آغاز شده با قدرت‌های عصر آینده صحبت می‌کنیم و نحوهایی که عصر آینده به تصویر کشیده می‌شود، از قبل در زندگی ما حضور داشته است. متن اصلی بعدی ما در یوحنا در مورد آمدن عیسی و در مورد آخرالزمان، فصل 14، آیات 2 و 3 خواهد بود. بنابراین، ما معمولاً می‌خواستیم این را به طور خاص متنی بدونیم که در مورد آینده صحبت می‌کند، اما وقتی اون را با پس زمینه می‌خوانیم، ساعت در حال آمدن است. اما اکنون زمان آن است، من در حال حاضر رستاخیز و حیات هستم. می‌توان آیات فصل 14، آیات 2 و 3 را به عنوان جمله‌ای در مورد حضور خدا با شاگردان از طریق خدمت عیسی خواند. خانه پدر من اتاق‌های زیادی دارد. اگر اینطور نبود، آیا به شما نمی‌گفتم که می‌خواهم جایی برای شما آماده کنم؟ اگر قرار است جایی برای شما آماده کنم، برمیگردم تا شما را با خود ببرم، جایی که من هستم. البته، عیسی به حضور پدر می رود. بنابراین، ممکن است او در اینجا در مورد روشی صحبت کند که شاگردان را از طریق کار روح در زندگی آنها به طور کاملتری به حضور پدر خواهد آورد. این اتاق، این متن، این کلمه رومز در ساعت 14:02، من معتقدم که کلمه دمون است که از نظر ریشه شناسی با ایده اصلی یوحنا 15 مرتبط است، فعل یونانی منو باقی میماند. این ایده اتاق به معنای مکانی برای اقامت، محل سکونت، مکانی است که در آن اقامت میکنید. این کلمه همچنین در اینجا در فصل 14، آیه 23 آمده است، جایی که عیسی در پاسخ به یهودا، نه سؤال ایسکاریوتی، میگوید چرا قصد داری خودت را به ما نشان دهی و نه به جهان؟ بنابراین یهودا از عیسی میپرسد که بلافاصله چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا قصد داری خودت را به ما نشان دهی و نه به جهان؟ عیسی پاسخ داد، هر که مرا دوست دارد، از تعلیم من اطاعت خواهد کرد و پدر آنها را دوست خواهد داشت. و ما به سوی آنها خواهیم آمد و خانه خود را با آنها خواهیم ساخت، محل سکونت خود را خواهیم ساخت، مونا خود را خواهیم ساخت، اتاق خود را خواهیم ساخت، اگر بخواهی با آنها خواهیم ساخت. بنابراین، وقتی ساعت 14:23 را می‌خوانیم، آیا می‌خواهیم آن را به عنوان بیانیه‌ای در مورد آخرتشناسی آینده یا بیانیه‌ای در مورد حضور معنوی عیسی با شاگردان پس از رستاخیز از طریق روح بخوانیم؟ یا شاید می‌خواهیم اون رو به عنوان روشی بخونیم که عیسی فقط برمیگردد و مدتی بین رستاخیز و عروج با او می‌گذراند. در هر صورت، روش‌های دیگری برای خواندن یوحنا ساعت 14:02 وجود دارد، غیر از اینکه صرفاً یک بیانیه ساده در مورد عمارت‌های آسمانی در آینده باشد. ممکن است صرفاً وعده‌ای باشد که اندکی پس از رستاخیز، عیسی به نزد شاگردان باز خواهد گشت و روح را به گونهایی به آنها عطا خواهد کرد که آنها با پدر و با قدرت روح در زندگی جدیدی که روح برایشان به ارمغان می آورد، ساکن شوند. بنابراین، وقتی به آیات ساعت 14:02 در پرتو ساعت 14:23 نگاه می کنیم، می بینیم که شاید راهی وجود داشته باشد که بتونیم به متن به عنوان یک آخرتشناسی تحقق یافته نگاه کنیم. با نگاهی کمی بیشتر به یوحنا 14، به عباراتی که اکنون در مورد آمدن روح القدس آمده است توجه کنید. من از پدر خواهم خواست، او مدافعی دیگر، یاوری دیگر به شما خواهد داد تا به شما کمک کند و تا ابد با شما باشد، یعنی روح راستی. جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا او با شما زندگی میکند و در شما خواهد بود. با توجه به این موضوع، به آیه 18 توجه کنید، من شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما خواهم آمد. دیری نخواهد پایید که جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید. چون من زنده هام، شما نیز خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و پدر در من است. بنابراین این وعده‌ای که عیسی در آیه 18 می‌دهد، من نزد شما خواهم آمد. شاید ما طوری تربیت شده ایم که این نوع جمله را فقط در مورد آینده بدونیم، مثلا آمدن دوم عیسی در پایان عصر. اما به نظر می رسد که از نظر زمینه‌ای به وعده آمدن روح القدس مربوط می شود. بنابراین احتمالاً فقط در مورد آمدن نهایی و دوم عیسی صحبت نمی شود، اگر اصلاً صحبتی باشد، بلکه در مورد روشی است که آنها همچنان حضور او را تجربه خواهند کرد. او از طریق روحی که قرار است به آنها عطا کند، به سوی آنها خواهد آمد. اگر به آیات 25:26 نگاه کنیم، وعده دیگری از آمدن روح القدس را خواهیم دید. همه اینها را وقتی با شما بودم به شما گفتم، اما مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه را که به شما گفتم به یادتون خواهد آورد. این تقریبا همون چیزی است که گویی عیسی شخصا نزد آنها آمده است. اگر آنها روحی را داشته باشند که به طور خاص در مورد آنچه او گفته است به آنها میگوید، گویی عیسی شخصا در کنار آنها حضور داشته است. بنابراین فکر میکنم نکتایی را که سعی دارم بیان کنم متوجه شده اید. من دیگر قصد ندارم هیچ یک از این متون را به طور کامل شرح دهم، اما به نظر میرسد که آمدن روح القدس آمدن عیسی به سوی شاگردان است و برخی از راههایی که او وعده میدهد به سوی آنها میآید و آنها را یتیم رها نمیکند، آنها را رها نمیکند، بلکه رابطه‌اش را با آنها ادامه میدهد. متونی هستند که به نظر من در مورد وقایعی صحبت میکنند که به زودی اتفاق میافتند و به آمدن روح القدس مربوط میشوند. یک متن نهایی در یوحنا که در مورد آمدن مسیح بسیار جالب است، در مؤخره کتاب در فصل 21 است، جایی که عیسی با پترس در مورد آیندهش صحبت میکند و گویی پترس را با سؤال سگانش، آیا مرا دوست داری، به خدمت باز میگرداند. اما عیسی به صحبت با پترس ادامه میدهد و پترس، پس از آن، با دیدن شاگرد محبوبش حواسش پرت میشود و در آیات از 21 تا 21 از عیسی میپرسد، او چطور؟ مثلا اگر این سرنوشت من است، سرنوشت او چطور؟ و عیسی اساساً به پترس میگوید، این واقعاً به تو ربطی ندارد. در آیات 21 و 22، اگر بخوام او، یعنی اون شاگرد محبوب، تا زمان بازگشت من زنده بماند، به تو چه؟ باید از من پیروی کنی. به همین دلیل، راوی شاگرد محبوب اضافه میکند که شایعی در میان مؤمنان پخش شده که این شاگرد نخواهد مرد. اما البته عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفت اگر بخوام او تا زمان بازگشت من زنده بماند به تو چه؟ بنابراین این متونی که در آیات از 21 تا 22 و از 21 تا 23 از بازگشت عیسی صحبت میکنند به نظر میرسد متون آخرالزمانی آینده باشند. به نظر میرسد که آنها هنوز به این واقعیت فکر میکنند که اگر عیسی بخواد شاگرد محبوبش تا زمان بازگشت او به زمین در آینده زنده بماند چه میشود. این به خودش بستگی دارد. اما البته شاگرد محبوب میگوید که واقعا این را نگفته است. او گفت اگر من این را بخواهم چه. بنابراین ما هر دو متن آخرالزمانی آینده را در یوحنا داریم، اما باید بگیم که شاید تاکید بر زمان حال باشد و تصویرسازی آینده آنچه را که خدا در حال حاضر در جهان انجام می‌دهد توصیف می‌کند و بنابراین ما آن را به عنوان آخرالزمانی آغازین توصیف می‌کنیم. آینده از قبل به شکلی قدرتمند به زمان حال آمده است. بنابراین ما حضور آینده را داریم. ما قبلا این کار را کرده ایم اما هنوز نه. یا اینکه الان داریم اما هنوز نه، همانطور که گاهی اوقات گفته می‌شود. بنابراین وقتی به یوحنا 14 آیات 2 و 3 نگاه می‌کنیم از خود می‌پرسیم که تأکید در آنجا چیست؟ واقعاً چه چیزی آموزش داده می‌شود؟ و به نظر من احتمال اینکه این یک آخرت‌شناسی تحقق یافته باشد بسیار بیشتر از اون چیزی است که من اخیراً در مورد اون فکر می‌کردم. شما باید در مورد آن تصمیم خودتان را بگیرید. وقتی به آخرت‌شناسی در عهد جدید فکر می‌کنیم واقعاً دو مدل متفاوت از آن داریم، همانطور که در الهیات عامیانه توضیح داده شده است. خب، ما نوعی آخرتشناسی آسمانی داریم که در آن به ما آموخته شده است که عیسی باز می‌گردد تا ما را ربوده و از دنیا به حضور خود در بهشت ببرد و بدیهی است که همه چیز را در دنیا تقریباً به همان شکلی که قبلاً بوده است، باقی می‌گذارد. این متن در اول تسالونیکیان 4 از پولس متنی است که قصد دارد تسالونیکیان را تسلی دهد و شاید برخی از سردرگمی هایی را که در مورد همایمانان خود که قبلا فوت کرده بودند داشتند برطرف کند. آنها آشکارا از خود میپرسیدند که آیا همایمانانشان به نحوی از دیدن دوباره عیسی محروم میشدند، چه به دلیل رستاخیز او و چه به دلیل زنده نبودنش در زمان بازگشتش. در متن به نوعی سردرگمی وجود داشت. پولس میگه نگران این موضوع نباشید، هیچ نوع حذفی از این افراد وجود نخواهد داشت، بلکه هنگام بازگشت مسیح، نوعی از کسانی که قبلا مردند و کسانی که زنده هستند، دوباره به هم خواهند پیوست. بدیهی است که این متنی درباره آخرالزمان آینده است. من نمیدانم که لزوماً به این معنی است که هیچ اتفاقی روی زمین نخواهد افتاد. اما نوعی آخرالزمان زمینی نیز در متونی مانند یوحنا ساعت 5:28:29 وجود دارد که درباره آنچه خدا در حال حاضر روی زمین انجام می‌دهد صحبت می‌کنند. من فکر می‌کنم روشی که خداوند ما عیسی به ما آموخت تا دعا کنیم طبق سنت متی، متی ساعت 6:10 این است که باید برای آمدن پادشاهی خدا دعا کنیم تا اراده خدا انجام شود و نام خدا همانطور که در آسمان است بر روی زمین نیز گرامی داشته شود. بنابراین وقتی این دعا را می‌خوانیم شاید در درجه اول به بازگشت نهایی مسیح فکر می‌کنیم تا اوضاع زمین را درست کند و آنچه را که خراب است درست کند، اما شاید حتی به زبان عامیانه هم به اون فکر می‌کنیم. نمی‌دونم وقتی آنطور که عیسی به ما یاد داد دعا می‌کنید چه فکری در مورد آن دارید. آیا صرفاً به آخرالزمان فکر می‌کنید، به اصطلاح وقتی مسیح به زمین برمیگردد و آنچه را که خراب است درست می‌کند، یا اینکه وقتی این دعا را می‌خوانید به چیزهای کوچک، تدریجی و جزئی فکر می‌کنید که به طور نسبی حکومت خدا را بر روی زمین نشان می‌دهند؟ من به هر دو صورت به اون فکر کردم. وقتی دعا می‌کنیم که اراده تو همانطور که در آسمان است بر روی زمین انجام شود، باشد که پادشاهی تو بیاد، و چیزهای نسبتاً کوچکی مانند حل مشکلات زناشویی یک زوج که آنها را آزار داده است و کودکی که سرکش بوده و مشکلاتی برای درست شدن و پیروی کاملتر از مسیح دارد، گرد هم آمدن یک محله و حل اختلافات قومی یا چیزهایی از این قبیل، هر چیز کوچکی که قدرت انجیل عیسی را به شکلی کوچک نشان می‌دهد. روی هم رفته این چیزها در حال حاضر قدرتی را به ما نشان می‌دهند که در نهایت در آینده بر جهان کاملاً حکومت خواهد کرد. بنابراین در میان زندگی‌های مسیحی خودمان به عنوان افراد، وقتی پیروزی‌هایی به دست می‌آوریم، وقتی در ایمان خود در مسیح رشد می‌کنیم، در میان خانواده‌های مسیحی، در میان مسیحیانی که در محله‌ها زندگی می‌کنند و فرصت‌هایی برای حضور مسیح در آنجا دارند، در محل کار که مسیحیان فرصتی برای شهادت و تأثیرگذاری برای مسیح دارند، در کلیساهایی که متبرک می‌شوند و با انجیل به محله‌های خود و سراسر جهان می‌رسند و به مردم نشان می‌دهند که قوم خدا بودن با عشق به یکدیگر و با وحدتشان چگونه است. همه این چیزها حضورها و قدرت‌های فزاینده خداوند هستند که در جهان نشان داده می‌شوند. بنابراین وقتی به متونی مانند دعای ربانی فکر می‌کنیم، وقتی به متونی مانند یوحنا باب 14 و نحوه تجلی حضور خدا در جهان و نشان دادن حکومت و سلطنت خدا به مردم توسط مسیحیان امروزی فکر می‌کنیم، این به نوعی نوید بخش یا نوید بخش آینده است. بنابراین به نظر من هر دوی این شیوه‌های نگاه به آخرت شناسی بسیار مهم هستند. سوال این است که یوحنا 14:2-3 چگونه با این دو شیوه تفکر در مورد آخرت شناسی مطابقت دارند؟ و من این سوال را به شما واگذار می کنم تا در آینده خودتون در مورد آن فکر کنید. من هنوز در حال بررسی این موضوع هستم. خب، یوحنا 14:16 در مورد روح القدس چه می گوید؟ کلمه مشخصی که در اینجا استفاده شده، کلمه یونانی پاراکلتوس است. شما اغلب میشنوید که مردم در کلیسا در مورد آن صحبت میکنند. ما میشنویم که مردم درباره پاراکلیت صحبت میکنند. فکر میکنم این بهترین توصیف برای این موضوع باشد. بنابراین ما این چندین متن را داریم که از روح القدس به این شکل صحبت میکنند. وقتی به نحوهی استفاده از کلمه پاراکلتوس در یونان باستان نگاه میکنیم، این کلمه برای توصیف یک فرد، معمولاً یک انسان، استفاده می‌شود که می‌تواند نوعی مدافع قانونی، یک وکیل، یک مدافع در دادگاه، می‌تواند کسی باشد که نوعی مشاور است، یک متخصصی که مشاوره ارائه می‌دهد، می‌تواند کسی باشد که سعی می‌کند شما را به چیزی متقاعد کند یا شما را به انجام کاری ترغیب کند یا فقط به نوعی برای شما شفاعت کند. بنابراین این کلمه از این نظر پیشینه نسبتاً گسترده‌ای دارد، اگرچه موضوع وکالت قانونی بخش بزرگی از پیشینه آن است. بنابراین وقتی عیسی از روح صحبت می‌کند، دشوار است که بدونیم آیا باید این کلمه را به عنوان یاور، مدافع، تسلیه دهنده ترجمه کنیم یا فقط آن را به انگلیسی بنویسیم و او را پاراکلیت بنامیم و به همین بسنده کنیم. فکر می‌کنم من تا حدودی طرفدار این هستم که روح القدس را یاور بنامم، چون این تقریباً همه موارد را پوشش می‌دهد. می‌بینم که نو از کلمه حامی استفاده می‌کند و این هم اشکالی نداره. در اینجا در مورد روحی که عیسی به شاگردان وعده می‌دهد چه می‌بینیم؟ فصل 14:16 می‌گوید: من یک حامی دیگر به شما خواهم داد تا به شما کمک کند و برای همیشه با شما باشد. به نظر من کلمه دیگر در اینجا مهم است، زیرا به نظر می‌رسد که دلالت بر این دارد که عیسی تا به حال مدافع آنها بوده است و بنابراین او مدافع دیگری را برای آنها فراهم می‌کند، کسی که کاری را که او قبلاً انجام داده است ادامه خواهد داد. او برای کمک به آنها می‌آید. بنابراین به طور کلی روح القدس یاور آنها خواهد بود و برای همیشه با شما خواهد بود. بنابراین کسی خواهد بود که از صمیم قلب با آنها در ارتباط است و حضور خدا را نشان می‌دهد. او با آنها خواهد بود تا به آنها کمک کند. او روح حقیقت است. بنابراین روح حقیقت به این معنی است که روح آنجاست تا به آشکار کردن خدا به آنها ادامه دهد، به آنها نشان دهد که خدا واقعاً کیست و حقیقت خدا، حقایق گزارهی در مورد این که خدا واقعاً کیست را برایشون آشکار کند. جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه او را میشناسد. اما شما او را میشناسید زیرا او با شما زندگی میکند و در شما خواهد بود. این عبارت که با شما زندگی میکند و در شما خواهد بود، زبان جالبی نیز هست. مطمئناً روح القدس تا این لحظه از شاگردان غایب نبود. به یاد داریم که در یوحنا 7 آیه 39 آمده است که متن میگوید روح القدس هنوز عطا نشده بود زیرا عیسی هنوز جلال نیافته بود. این متن به این معنی نیست که روح القدس از قبل خدمت و فعالیتی حضوری در میان شاگردان نداشته است، بلکه به این معنی است که پس از جلال یافتن عیسی یعنی برخاستن و صعود به آسمان حضور روح القدس بیشتر در زندگی آنها ظاهر میشد. بنابراین من فکر میکنم این متن اینجا او با شما زندگی میکند و در شما خواهد بود به این موضوع نیز مربوط میشود. عیسی سپس میگوید من شما را یتیم نخواهم گذاشت. من نزد شما خواهم آمد. بنابراین به گمان من روح القدس از همه مهمتر عیسی است. از نظر عمل کردی، خدمت در زندگی ما از طریق روح. بنابراین روح مسیح شناسانه است. روح مسیح مهور است. آمدن روح القدس به این معنی است که خود عیسی در روح القدس به سوی آنها می آید. بنابراین روح القدس یک عامل آزاد نیست. روح القدس اختیار خودش را ندارد. روح القدس آنجا نیست که مردم را به سمت پنوماتیک شدن سوق دهد. روح القدس آنجاست تا مردم را از طریق پنوماتیک شدن به سمت مسیحایی شدن هدایت کند. روح القدس آنجاست تا آنها را هرچه بیشتر به مسیح وفادار کند. در اینجا در یوحنا 14 آیه 26 کمی بیشتر در مورد روح القدس تعلیم می دهیم. در اینجا او می گوید مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من می فرستد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. بنابراین روح القدس قرار است کلیسا را تعلیم دهد. روح قرار است همه چیز را به شما آموزش دهد. بدیهی است که ما باید محدودیت‌هایی در مورد کلمه همه از نظر زمینه‌ای داشته باشیم. من باور ندارم که عیسی قول داده باشد که روح به آنها علوم کامپیوتر و اختر فیزیک و چیزهایی از این قبیل را آموزش خواهد داد. او همه چیزهای مربوط به زندگی و خداترسی و چگونگی شاگردی عیسی را به آنها می‌آموزد. و او این کار را با یادآوری هر آنچه که من به شما گفتم انجام خواهد داد. بنابراین روح القدس نمی آید تا از آنچه عیسی تعلیم داده است شاخهای جدید ایجاد کند و چیزهای جدیدی را که هرگز حتی در خدمت عیسی نیز به آنها اشاره نشده بود آموزش دهد. روح القدس می آید تا تعلیمی را که عیسی آغاز کرده است ادامه دهد و هر آنچه را که عیسی گفته است به آنها یادآوری کند. علاوه بر این به یوحنا فصل 15 آیات 26 و 27 نگاهی می اندازیم. در آن روز چیزی به نام من نخواهید پرسید. نمی گویم که از پدر خواهم پرسید، ببخشید، این بار درست می گویم، 15، 26، در آن روز به نام من خواهید پرسید. نمی گویم که از طرف شما از پدر خواهم پرسید. نه، خود پدر شما را دوست دارد، زیرا من از جانب شما آمدم و شما ایمان آوردید که من از جانب خدا آمدم. این آیه مستقیماً به چیزی که دنبالش هستم اشاره نمی کند، بنابراین آیه اشتباهی را پیدا کردم. از این بابت عذرخواهی می کنم. می گویم که در فصل 16 دنبالش می گردم، به همین دلیل در آیه اشتباهی هستم. من به فصل 15 آیات 26 و 27 نیاز دارم. حالا که در جای درست هستم، امیدوارم شما هم با من باشید. 15:26 وقتی اون مدافع که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاد یعنی روح راستی که از پدر میآید او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز باید شهادت دهید زیرا از ابتدا با من بودید. این متن دیگری است که به ما نشان میدهد روح آینده روحی مسیح مهور از جانب خدا خواهد بود. او روح حقیقت نامیده می شود و حقیقتی که او در اون نفوذ می کند و تعلیم می دهد، حقیقت مسیح شناختی است. می گید که او درباره من شهادت خواهد داد. البته در ادامه فصل 16، درباره چگونگی ملزم کردن جهان توسط روح صحبت می کند. و باز هم کار ملزم کننده روح که در آیه 8 و آیه های بعدی از آن صحبت شده است، به گناه و عدالت و داوری مربوط می شود. و البته این به رابطه‌ی مردم با عیسی مربوط می‌شود. بنابراین از نظر درک کار روح در یوحنا 14 تا 16، اگرچه دقیقاً کنار هم قرار نگرفته است، برای من واضح به نظر می‌رسد که وقتی عیسی از دادن فرمانی جدید به آنها صحبت کرد و اینکه آنها یکدیگر را دوست خواهند داشت و با دوست داشتن یکدیگر جهان باور خواهد کرد که آنها شاگردان او هستند. برای من آشکار است که روشی که عیسی آنها را قادر می‌سازد تا دقیقاً همین کار را انجام دهند، یعنی یکدیگر را دوست داشته باشند، همانطور که او آنها را دوست داشته است، از طریق خدمت روح القدس است که می‌آید، کسی که آنها را از احساس یتیم و رها شده بودن باز می‌دارد و سپس آنها را قادر می‌سازد تا به خدا خدمت کنند و رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین برای خلاصه کردن آنچه تاکنون در مورد روح القدس در انجیل یوحنا دیدیم، و سپس می‌خواهیم قبل از پایان ویدیو لحظه‌هایی را صرف فکر کردن در مورد چگونگی آموزش همه چیز توسط روح القدس به ما کنیم. تاکنون در مورد روح القدس در انجیل یوحنا چه دیده‌ایم؟ دیده‌ایم که عیسی کسی است که روح را از پدر دریافت می‌کند. این از خدمت یحیی تعمید دهنده در فصل 1 و همچنین عبارت فصل 2، شاید حتی در ساعت 6:27 است که در آن عیسی میگه او کسی است که پدر مهر خود را بر او زده است. روشی برای توصیف کار روح القدس است. در اتاق بالا ما در حال خواندن سخنرانی وداع درباره عیسی هستیم. هم پدر و هم عیسی در متون مختلف به روش‌های کمی متفاوت به عنوان کسانی که با هم روح القدس را پس از رستاخیز به شاگردان می‌فرستند مورد اشاره قرار گرفتند. در این موقعیت که پس از رستاخیز به سوی شاگردان فرستاده شده است، روح القدس به عنوان حضور مداوم یا پیوسته عیسی به شاگردان خدمت می‌کند. بنابراین بسیار مهم است که به خودمان یادآوری کنیم، همانطور که شاگردان اولیه با عیسی راه می‌رفتند و صحبت می‌کردند، عیسی نیز هنگام رفتن روح القدس را با آنها گذاشت تا کلیسایی در حال توسعه رابطهای مداوم با عیسی داشته باشد. بنابراین اینطور نیست که عیسی ما را بدون حضور خود ترک کرده باشد، بلکه اینطور است که عیسی از طریق کار روح القدس نحوه حضور خود در میان قومش را تغییر داده است. عادت کردن به این چیز سختی است و فکر می‌کنم ما هم مثل شاگردان اولیه در یوحنا 16 به این عادت می‌کنیم، جایی که عیسی گفت رفتن من برای شما مصلحت است. او تقریباً دارد می‌گوید شما به رفتن من نیاز دارید. من باید از اینجا بروم. و تقریباً غیر قابل تصور است که چنین چیزی ممکن باشد. احتمالاً یکی از ناهماهنگ‌ترین متون عهد جدید از نظر شناختی، جایی که عیسی اساساً می‌گوید وقتی من نباشم، حال شما بهتر خواهد بود. بدیهی است که او خودش را تحقیر نمی کند یا نمی گید، من اون کسی نبودم که باید با شما باشم. اما او به شما می گید، وقتی من بروم، روح القدس خواهد آمد و اون توانمندسازی کلیسای جهانی چیزی خواهد بود که حتی از حضور فیزیکی من با گروه محدودی از شاگردان در فلسطین نعمتی شگفت‌انگیزتر خواهد بود. در نهایت، روح القدس در مورد عیسی شهادت می دهد و جهان را به گناه محکوم می کند. به این فکر کنید که اگر زندگی و خدمات ما توسط کار روح القدس تقویت، پشتیبانی و تقویت نشوند، چقدر بیفایده خواهند بود. اگر به خاطر این حقیقت نبود که خداوند عیسی مسیح روح القدس را با ما به جا گذاشت تا روح القدس شهادت ما را تقویت کند، زندگی و صحبت کردن برای خدا و صحبت کردن برای مسیح در این دنیای گناه آلود چقدر بیهوده می بود. جالب است که آخرین متن در انتهای یوحنا 15، خدمت، شهادت شاگردان و شهادت روح القدس را به هم پیوند می دهد. شما شهادت خواهید داد و روح القدس نیز. آیا خوب نیست بدونیم که همونطور که کلیسا به انجیل شهادت می دهد و با زندگی و فعالیتهایش و با پیامش به جهان، روح القدس خدا از اون پشتیبانی می کند و به اون قدرت می بخشد و اون را معتبر و در جهان ثمر بخش می کند. در نهایت، همونطور که ویدیو را به پایان می رسانیم، فقط یک سوال که حدس می زنم کمی عملیتر از یک سوال مستقیماً الهیاتی است، این است که چگونه وعده‌ای که عیسی داده است که روح همه چیز را به شما خواهد آموخت، چگونه این اتفاق می افتد؟ ما امروز در جهان افرادی داریم که ادعا می کنند همه چیز توسط روح به آنها داده شده است. اصلا غیر معمول نیست که به کلیسا برید و بشنوید کسی بگه این ایده از کتاب مقدس به من الهام شده است، یا بشنوید کسی که دیشب در حال دعا بودم بگه عیسی این رو به من آموخت یا عیسی اون رو به من گفت و حالا این کاری است که شما باید انجام دهید، زیرا عیسی به من گفت که باید این کار را انجام دهید. آدم گاهی اوقات در مورد بعضی از چیزهایی که مردم وقتی این نوع بینش را دارند که معتقدند از عیسی دریافت کردند میگویند تعجب میکند. فکر میکنم مهمترین چیزی که باید به آنها گفت این باشد که خب، اگر عیسی به من بگه این کار را میکنم، اما قرار نیست فقط به خاطر اینکه عیسی به شما گفته این کار را انجام دهم. پس چطور میدانیم عیسی به چه کسی، چه چیزی و چگونه گفته است؟ بنابراین افرادی هستند که اساساً تمایل دارند این آیه را به عنوان نوید بخش این بدونند که هر چیزی که به طور شهودی به ذهنشان خطور میکند، صدای خداست، صدای عیسی از طریق روح القدس در زندگی آنهاست. بدیهی است که این میتواند منجر به رواج ذهنیت‌گرایی و انواع بدعت و هر چیز دیگری در کلیسا شود. اگر تنها راه برای اعتبار بخشیدن به گفتایی که بیان می‌کنیم این باشد که بگیم اون را از عیسی گرفته‌ایم، پس فکر می‌کنم مردم باید هر کاری را که ما می‌گوییم انجام دهند. این روش بسیار خوبی برای رسیدن به خواسته‌هایتان خواهد بود. اما بدیهی است که این روش مناسبی برای درک ما از آنچه رو می‌گویید نیست. بنابراین یک نوع صرفاً شهودی از چیزی معتبر نیست. بنابراین شاید باید آن را در امتداد چیزی که اغلب به عنوان اشراق شناخته می شود در نظر بگیریم. ما می شنویم که مردم می گویند با مطالعه کتاب مقدس روشن ضمیر شدند، به نحوی روشن ضمیر شدند. این احتمالاً روش بهتری برای نگاه کردن به اون نسبت به گزینه اول ماست که کاملاً شهودی است، زیرا حداقل اکنون تا حدودی کتاب مقدس را در نظر داریم و این همیشه چیز خوبی است. فکر نمی کنید وقتی می گوییم مردم باید کارهایی انجام دهند یا به چیزهایی اعتقاد داشته باشند که بتونیم اون رو به کتاب مقدس متصل کنیم. بنابراین اگر این روشی باشد که ما اون را درک می کنیم، این است که خدا ذهن ما را باز می کند. شاید در امتداد روشی که خداوند ما عیسی ذهن شاگردان را در جاده امایوس باز کرد تا عهد عتیق را درک کنند، تا آموزه های آن را همانطور که به او مربوط می شد درک کنند. بنابراین این حداقل به نفع این ایده است که به مطالعه کتاب مقدس مربوط می شود و خدا به ما کمک می کند تا کتاب مقدس را بفهمیم. یا شاید بتوانیم اون را کمی تغییر دهیم و بگیم که این موضوع ما را روشن نمی کند یا ذهن ما را برای درک کتاب مقدس باز نمی کند، بلکه کتاب مقدس را برای ما روشن می کند که قدرتی نیست که مستقیماً از جانب خدا و از طریق روح به ما هدایت شود، بلکه قدرت خدا از طریق قدرت کتاب مقدس است. کتاب مقدس در حال تاثیرگذاری بر ماست، نه اینکه ذهن ما باز باشد، بلکه کتاب مقدس برای ما باز باشد. بنابراین تأکید خیلی روی ما نخواهد بود، بلکه روی کتاب مقدس خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این دو رویکرد میانی بسیار بهتر از رویکرد اول هستند. اما امروزه افراد زیادی هستند که تصور می‌کنند این مطالب در یوحنا 14 تا 16 اصلاً در مورد ما نیست و این وعده‌ها محدود به افرادی است که در ابتدا به آنها داده شده است. عیسی در اینجا مستقیماً نمیگه که من به کلیسا به عنوان یک کل در طول قرن‌ها بینش فوری در مورد آموزه‌هایم خواهم داد. عیسی داشت با آن 12 نفر صحبت می‌کرد. او داشت با حلقه صمیمی‌اش صحبت می‌کرد. فکر کنم باید بگم که در این لحظه داشت با اون 11 نفر صحبت می‌کرد، نه با اون 12 نفر. و بنابراین تمرکز بر روی آنهاست. و وقتی آنها را به عنوان معلمان بنیادی کلیسا در نظر می‌گیرید، و از آنها و همراهانشان کتب عهد جدید به ما میرسد، شاید بخواهیم همانطور که این آخرین درک انجام میدهد بر کتب مقدس عهد جدید تمرکز کنیم. در آن زمان وعده مستقیماً به 12 نفر به عبارت بهتر به 11 نفر داده شد و آنها کسانی هستند که خدا از طریق آنها و همراهان نزدیکشان در روزهای اولیه صلاح دید که عهد جدید را ارائه دهند. بنابراین اگر بگیم که روح القدس همه چیز را به ما میآموزد، به این معناست که بگیم روح القدس کلیسای اولیه را با تمرکز بر سنت رسولان برای تولید عهد جدید هدایت خواهد کرد. بنابراین ما آموزه های عهد جدید الهام گرفته از روح القدس و تولید شده توسط روح القدس را داریم که همه چیز را به ما میآموزد. بنابراین نمیدانم شما چگونه به این گزینه ها پاسخ می دهید. امیدوارم همه ما بگیم که این موضوع بیش از حد مبهم است که ما صرفاً از طریق روح القدس درک شهودی از خدا دریافت نمی کنیم. ما باید یک راهنما، یک استاندارد عینی و یک مرجع داشته باشیم تا به ما در اعتبار سنجی اظهارات شهودی که عجیب و غریب و اشتباه هستند کمک کند. مردم همیشه وقتی فکر می‌کنند چیزی از خدا شنیدند، درست متوجه نمی‌شوند. بنابراین ما باید اولویت را به کتاب مقدس بدهیم. بنابراین چه فکر کنید که این رویکرد آخر درست است یا نه؟ مطمئناً محتاطانه‌ترین رویکرد، مطمئناً مطمئن‌ترین درک از آنچه خدا امروز در جهان انجام می‌دهد، این است که بگیم خدا از طریق دوره عهد جدید به کلیسا آموزش می‌دهد و شما نمی‌توانید خودتون در مورد برداشت‌ها یا شهودها یا الهاماتی که از خدا هنگام مطالعه کتاب مقدس دریافت می‌کنید صحبت کنید. من شخصاً این نظر را دارم که این یک امر همزمان است و هم اینکه ما شاید از طریق کتاب مقدس الهاماتی از خدا دریافت کنیم، همونطور که روح القدس ما را هدایت می‌کنه، اما بهتر است خیلی 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 مطمئن شیم که چیزهای شهودی که فکر می‌کنیم ممکن است از خدا دریافت کرده باشیم، الهاماتی که احساس می‌کنیم در واقع از جانب خدا هستند و نه از جانب روح دیگری یا صرفاً از روان آشفته خودمان که در اون تمایل داریم چیزهایی رو پیدا کنیم که همیشه می‌خواستیم، فقط به دلیل چیزی که گاهی اوقات تعصب تایید نامیده می‌شود. بنابراین امیدواریم این گزینه‌ها ما را با خرد و حکمت وادارند تا دریابیم که انسان روح بودند، انسان ذهن روح بودند، انسان خردمند بودند و کمک به دیگران برای پیروی از آموزه‌های مسیح از طریق کتاب مقدس به چه معناست. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 16 سخنرانی خداحافظی، فرمانی جدید و یاوری دیگر است. یوحنا ساعت 13:31 دقیقه -14:31